با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین و در شرح بیت چهارم از غزله 37 نکاتی را در باب اصطلاحاتی چون بلند نظر و شاه باز خدمتتان عرض کردیم و مقرر شد در این مجلس در باب درخت سدره و سدره المنتها سخن بگوییم، که از جمله اصطلاحات دیگر بیت چهارم است. همچنان که می دانید اصطلاح سدره المنتها یک اصطلاح قرآن است و اتفاقا بنا به همین اصطلاح قرآنی هم درخت سدر یا سدره در عرف عامه و خاصه مشهور شده اند. درخت سدره گفته می شود درختی است در بالای آسمان هفتم و این همان جای بسیار مشهوری است که در معراج پیامبر جبرئیل فراتر از آن را نتوانست برود، یعنی پیامبر توسط جبرئیل تا سدره المنتها راه نمایی شد و پس از آن جبرئیل باز ماند. به نحوی مرزی میان عرش و عوالم تحت عرش یا پایین تر از عرش. هم گفته می شود که در آنجا پیغمبر درخت عظیمی دید که رأیت علی کل ورقه من اوراقها ملکاً یسبح لله تعالی یا یسبح الله تعالی، که بر روی هر برگی از برگهای این درخت من ملکی دیدم، من فرشته‌ای دیدم که تسبیح حق تعالی می گفت. بنا به این معنا هم سدره یا سدر درخت دانسته شده در برخی روایات، من جمله آنچه که عرض کردم، میگویند در آنجا درخت طوبای عظیمی است، درخت بی‌نهایتی است و بزرگی است که به تعبیر پیغمبر بر هر برگ آن فرشته ای تسبیح می‌گوید. و برخی معتقدند که اصطلاح درخت از مقام تشبیه است، از مقام تمثیل است. نه، آنجا یک جایگاه است، یک مکانت است، یک معناست. فلذا در قلمرو شرح سدره المنتها که در قرآن کمتر باز شده و تبیین شده، هم مسئله درخت و اصالت درخت هست و بر آن تأکید شده و هم اینکه این یک امر مجازی است، تشبیهی است، تمثیلی است و اشارت به یک حقیقت معنایی دارد که چون درخت زایش معنا در آنجا صورت می‌گیرد، پرورش معنا در آنجا صورت می‌گیرد و اینکه گفته می شود اعمال یک انسان یا اعمال یک آدم تا سدره المنتها که بالا می رود، بعد از آن دیگر نیست و بالاتر نمی رود. به یک عبارت غایت صعود اعمال انسان می دانند و این غایت از منتها اخذ می شود. خود سدره ظاهرا یک مرز است، یک جایگاه است، اما اینکه قایت اعمال آدمی است از منتها گرفته می شود و چون جایگاهی است که پیامبر جبرئیل امین رو به همان صورتی که هست یا بوده دیده، به یک عبارت به صورت حقیقی خود دیده، به صدرت المنتها مقام حضرت جبرئیل امین هم میگوید. مثلا سودی در شرح خود بر ابیات حافظ صدر نشین را ترکیب وصفی میداند که مقام حضرت جبرئیل امین، میگوید صدر نشین ترکیب وصفی است، مراد از صدر صدرت المنتها است که مقام حضرت جبرئیل امین علیه السلام است. از دیدگاه بسیاری صدرت المنتها پس مقام حضرت جبرئیل هم هست و چه نسبت لطیفی ایجاد می شود میان سروش بیت سوم که در فرهنگ زرتشتی گفتیم همان جبرئیل است و صدر نشین بیت چهارم که بنا به این صدره و صدرت المنتها جبرئیل حاضر و ظاهر در متن می شود. از جمله دلائل اثبات این معنای آخر، یعنی این که صدرت المنتها مقام حضرت جبرئیل امین است، آیات نخستین سوره نجم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و النجم اذا هوا، ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. از اینجا جبرئیل وارد و ظاهر در متن می شود. ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى. باز این آیات بیانگر این معنا می شود که جبرئیل در این افق اعلا که به نحوی به صدرت المنتها ختم می شود، به صورت حقیقی خود در مقابل پیغمبر در شب معراج ظاهر شده است. و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. آن آیات را خواندم تا به این آیه برسم. عند سدرة المنتهى. صدرت المنتها که خود این صدره به درخت ترجمه می شود که به تعبیری آسمان هفتم یا اقصای بهشت است یا نقطه اقصای بهشت است که هیچ کس و نیز علم هیچ کس از آن فراتر نمی رود و البته استثناء حضرت رسول است که این مسیر را پیمود. لیم الله اوقات لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. فلذا بنا به این منتها و بنا به روایات این نقطه نقطه قائی انگاشته می شود. Thank you. سدرت المنتها در حقیقت قایت ادراک و علم و عروج روح انسان است. حافظ در بیت چهارم غزل 37 از مراتب نگفته است. اینکه مثلا انسان نسبت به دیگر موجودات در مرتبه ششم جایگاه دارد یا مرتبه مثلا پنجم. او قایت را گفته است. وقتی میگوید که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، حضور اصطلاح سدره نشین یعنی آن قایت قصوایی که انسان میتواند به آن برسد، آن پایان پایان پایانی که آدمی قدرت و استعداد رسیدن و وصل به آن را دارد. حافظ تأکید میکند آدم قایتش صفت را میتاست. اینه چگونه رضایت داده که در این کنج محنت آباد گرفتار و مسجون، محبوس و زندانی باقی بماند. این که در مقام رؤیای صادقه و مهمتر در مقام خلوت با روح خیش الست و بربکم را بیاد آورده و جایگاه حقیقی خود را رؤیت نموده، این چگونه به این مهنت آباد رضایت می دهد و صدرت المنتها را وامی گذارد؟ آدمی بنا به تعبیر حافظ و عرفای دیگر حتی عابر صدرت المنتها نیست، به یک معنا اریک نشین است در صدرت المنتها. این نشستن شاه باز صدر نشین، این نشستن نوعی اریک زدن است و انسان تنها موجودی است که این جایگاه و مقام و موقعیت را دارد که در صدرت المنتها عابر نباشد بلکه اریک نشین باشد. حافظ به زبان بسیار لطیفی میگوید یک نشیمن در صدرت المنتهاست، یک نشیمن در جهان ماده، در این خرابات من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم. میگوید یک نشستن انسان است در صدرت المنتها، ترکیب وصفی صدره نشین، و یک نشیمن در کنج این زندان است، در کنج این محنت آباد است. من دوش نیمه شب گذشته از سروش عالم غیب شنیدم که در جان من و تمامی طالبان طریقت ندا در داد، شما را آگاهی و عرفان می دهیم که چون خلق شدید جایگاهتان را و غایتتان را سدرت المنتهی قرار دادند. مباد به این کنج محنت آباد خوب بگیرید و زندان را سدرت المنتهی انگارید. پس اصطلاح سدرنشین نیز حقیقتش و ماهیتش روشن شد که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تون این کنج مهنت آبادش و نسبتی که میان نشستن در سدره المنتها با نشستن قائد شدن در این دنیا یا جهان مهنت آباد وجود دارد. از این معانی در قلم رو به عرفان و ادب اسلامی و ایرانی بسیار داریم. در بسیاری موارد آدمی مخاطب این لطیفه روحانی و ظریفه عرفانی بوده است که از برای دنیا ساخته نشده، که از برای این مهنت آباد پرداخته نشده. ما میهمان زمینیم، ما میهمان ماده ایم، میزبان نیستیم. گرچه بسیاری این عمر بر باد را بیار باده که بنیاد عمر بر باد است، این عمر بر باد را میزبانی گرفتند و مطلق در این اندیشه که روزی باید بروند نیستند. اما همه عالم و حتی انسانها بنابرای فطرت خود می دانند که دنیا محل گذر است و هر جا محل گذر باشد وفا ندارد. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. در پایان این غزل به این معانی میرسیم، معانی که در متن غزل اظهار و پرورنده میشود تا در متن این پرورش حقیقت معنا ظاهر شود و در قالب جمیل و جمال به جان رسانده شود. از جمله حقایق این است که ما میهمان دنیای میزبان نیستیم و آنانی که میزبان انگاشتند خود را، چه تعلقاتی را به جان خود نخریده و با هر تعلق چگونه نفس خیش را، حقیقت نفس خیش را چوب حراج نزده. البته یک نکته را بسیار دقت کنید، بارها گفته ایم در قلم رو به حقیقت دنیا نه پست می شود نه مضمون، مزرعه انگاشته می شود و بنابراین مزرعه جایگاه خاص خودش را دارد. غایت انگاشتن دنیا مضمون است، نفس دنیا ممدوح است، زیرا نردبان رسیدن واقعه و زمین همان صورت دیگر آسمان. به هر حال کلیت بیت چهارم این که سروش عالم غیب چنین پیام و مژده داد نفس و جان مرا، که ای بلند نظر، ای شاه باز سدره نشین، ای که غایتت سدره المنتهاست، تو را از برای این دام و دانه نیافریدند، تو را نیافریدند که در زندان زندان را سدرت المنتها انگاری. از دنیا سجن المومن، همه این معانی به تعبیر ختمی لاهوری بیانگر آن است که والله یدعو الی دار السلام، خداوند دعوت میکند شما را به سرزمین سلامتی، به قلمرو سلامتی. این دار السلام دقیقا نقطه مقابل کنج محنت است، دقیقا نقطه مقابل کنج محنت است. و این معنای قائی که تمامی عالم دست به دست هم دادند که فریاد زنند که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.